بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین صلی الله علی محمد و بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صحبت در اقرأی که خداوند با پیامبر خودش در میان گذاشت و اسلام شروع شد و نبوت نبی با همین یک کلمه اقرأ شروع شد. چی در این کلمه هست؟ خیلی عجیبه که خداوند به پیامبرش بگه اقرأ. خب پس حالا باید که وقتی میفرماد اقرأ، خب یه چیزی بخونه. خب اقرأ رو میگه خیلی چیز. پس همه قرآن همین اقرأ گفتن هاست. روش فکر کنید، یه وقت خداوند یه چیزی به پیامبرش میگه، پیامبر خدا اون چیزی که خدا گفته و میگه، یه جور فکره. یه وقت پیامبر خدا گفتن خداست. عنایت بفرمایید، عجیبه این شروع قرآنی. و من یه مثالی سالهای قبل عرض میکردم نسبت به رفقا، باز بد نیست ببینین. مثلا خدا تو قرآن به پیامبر میگه که قل حسبی، بگو که من کافیم، من مثلا به کسی دیگه احتیاج ندارم. یا میفرماد قل هو الله احد، بگو که اون احده. حالا پیامبر باید میگفت چی؟ میگفت اون احده. من اگه به شما بگم که بگو به حسن آقا ارادت داریم، خب شما به حسن آقا میگویی که فلانی گفت ارادت داریم. اما اگه گفتی که من میگم بگو به حسن آقا ما ارادت داریم، شما اگه گفتی بگو به حسن آقا ما ارادت داریم، آدم میره تو فکر این چه طرز حرف زدنه. ما میگویم که آقا بگو ساعت چنده، بگو به حسن آقا ساعت چنده. خب شما به حسن آقا میگویی که فلانی گفت که ساعت چنده. اما حالا اگه که بنده بگم بگو به حسن آقا ساعت چنده، شما عین همون بگو، بعد بیای بگو به حسن آقا ساعت چنده. خب این تو فکر اخی این چه طرز حرف زدنیه. دقت کن، قرآن به پیامبرش میفرماد که چی؟ قول بگو هو احد. خب ظاهرا باید پیغمبر چه کار میکرد؟ بگه هو احد، بگو هو احد. پیغمبر هم میگه بگو هو احد، قل هو الله احد، بگو او احد است. خب ظاهرا اگه کسی بخواد از یک چه حرف بشنود، حرف گزارشش بده، خبرش بده، مأموریتی که داره در انجام بده، خب باید اونو بگه که آقا او احد است. اما اگه گفت همونا گفت، این نشون میده که فقط گفتن است، خبری که خدا گفت من بگم نه، خدایی گفتن خدا را آورده است به صحنه. نقل شما همیشه این قولهایی که تو قرآن دارید، یکی از رازاش همینه که شما میبینید که پیامبر را خدا بهش به ظاهر دست دور میده که خب بگو، ولی به جای اینکه پیامبر اون دست دور را عمل کنه، همون گفتن را میاره وسط. این از عجایبه که حالا اینا مثال داشته باشید اینجا. خب اصلا این چه سوره ای؟ چرا این جوریه که خب هیچ دانشمندی اینجوری حرف نزده است. پیامبر یه چیزی مافوق حرف بشر عادی و مراودا و گفتگوهای عادی در صحنه اومدن. حالا خداوند میفرماد که اقرأ، بس خدا به پیامبرش میگه بخوان به اسم پروردگار اکرمت بخوان. خب پیامبر دقیقا اومدن همین کار کرده، اما نه اینکه به اسم پروردگار اکرمش بخوانند، همون که پیش آمده است در نسبتی که حاضر بودند اظهار میکنن. چی پیش اومد برای پیامبر؟ اینکه ندایی به گوش به جان پیامبر رسید که اقرأ باسم ربک الذی خلق. حالا پیامبر دقیقاً دارن همین که بر جانشون رسید و اظهار میکنن، نه اینکه حالا خدا بگه که بخوان به اسم ربت، وقت پیامبر به اسم رب بخونه. نه، تمام اون چه که پیش آمده است رو ظاهر میکنن. اقرارم که خدا گفت به پیامبر بخوان، خب به طور عرفی این است که خب حالا میخواد بخونه، یه چیزی باید بخونه، اصلا خوندنی وسط نیست، گفتن است و گفتن. حالا با این حوصله انشاءالله این متن بتونه کمک کنه. چیز عجیبی است این قرآن. عنوان بحثمون رو گذاشتیم قرآن بانک سکوت چندین ساله حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. شماره یکش رو اینجوری دلمون میخواد با هم دیگه در میون بگذاریم که انسان وقتی اینجوری با قرآن روبرو میشه که خوده خدا دارد به میان میاد، پیامبر خبر خدا رو نیورده است، سخن خدا رو با همون نحوهی که خدا میگد میاد وسط، پس عملا شما با کی رو برو میشید؟ با سخن خدا رو برو میشید، نه با سخن پیامبر. وقت چطوری هم با سخن خدا رو برو میشین؟ به اینکه حقیقت که خدا باشه داره با شما حرف میزنه. میگه الان خود خدا با این آیات، خدا حقیقتا با پیامبر در میان نگذاش. حالا دقیقا خود همون حقیقت که به گفت اومده است حالا دارد با شما حرف میزنه. اینجور عرض شده است، یک با نظر به اقرأ متوجه زبانی میشویم که با گفتن، آری با گفتن زبان شد، گفت بگو گفت. حالا گفت یا زبانی شد به نام قرآن. زبان قرآن همون چیه؟ همون که او گفت بگو، اینم گفت. و آن گفتن تا مرز ظهور، به ظهور آوردن کلمات الهی پیش آمد، جلوه کرد، جلو آمد. پیامبر رو بهشون گفتن بگو، گفتن خب شد همه حقیقتی که ما الان باش رو برون به نام قرآن، با یه گفتنی که در ذات این فضا پیش اومد. کافیست رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم در آن فضا که جناب جبرائیل علیه السلام به ظهور آمده است بخواند. خیلی حوصله به خدا. فضای عجیبی است، نور جبرائیلی اومده است، با جلوه جبرائیلی یه فضاست. حالا تو این فضا ندایی میاد بخوان اقرأ. خب اینا میگه اقرأ، یعنی کافی است پیامبر در آن فضا که جناب جبرائیل به ظهور آمده بخواند. و آن خواندن تجلی کلماتی شد که راز هستی را می گشاید و بودن انسان در آن کلمات معنا می شود و انسان با آن کلمات به حضور خاص می رسد. چرا؟ چون پیامبر خبر ندادن که طرف بشینه خودش فکر کنه. جانی که سخن خدا درش بلند شده است، همون جان اومده است وسط. شما با قرآن خبری که پیامبر دادن ده نمیشنوید. همون نور و روحانیتی که جان پیامبر رو فرا گرفته سو باش رو برو میشید. جمله این راز آن خواندن تجلی کلماتی شد که راز هستی را میگشاید و بودن انسان در آن کلمات معنا پیدا میکنه. بودن یعنی یه وقت است من خوشحالی خودم رو به شما میدم، یه وقت است خبر میدم شما خوشحالی، من خوشحالم، خبر بدم من خوشحالم که شما خوشحال نمیشید. که من چطوری میتونم تمام احوالاتی که برم هست رو گزارش بدم؟ گزارش دادن غیر خبر دادن است که طرف احساس میکنه که همان چیزی که بر پیامبر گذشته است به نور قرآن و پیامبر دارن همونو اظهار میکنن، نه خبر ازش بدن. ببینید چه احوالاتی با قرآن میشه بر انسان پیش بیاد و انسان در آن کلمات معنا میشود و انسان با آن کلمات به حضوری خاص میرسد. بحث حضور است، بحث اطلاع نیست. کلماتی که اشاره است به حقیقت، اشاره، و در نتیجه انسان با نظر به آن کلمات یعنی قرآن مخاطب حقیقت می شود. خدا اومده است در میدون. خیلی این عجیبه. حتما ارزایزی بوده است در جای دیگه. حتما آخرین دین باید تمام اون چه که امکان ارتباط خدا با بشر هست و بیاره. خب حالا بقیه پیامبرات چه کار می کردن در زمان خودشون؟ اون چه خدا گفته بود بر جان خود پیامبرا خبر میدادن. کلام حضرت عیسی علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام کلام خدا نیست، کلام خودشونه، اما از خدا که این کلمات را این گفتار رو گفته است خبر میدن. ولی آخرین دین خود کلمات، کلمات خداست و انسان مخاطب حقیقت می شود. به جای آن که ذهن انسان مخزن اطلاعات آن کلمات گردد و از اشارت آن باز بمونه، شما در قرآن دیگه مطلع نمیشین که بر پیامبر چی گذشته است، بلکه اونجه که قصه جان پیامبر است و باش رو برو میشید. برای همین هم اصلا چی طوری شروع شد؟ با اقرا شروع شد. حالا میرسیم. خب اقرایی که خب باید اقره را نمی گفت، اون چه که گفتن بخان می گفت. نه، قرآن این نیست، قرآن همون اقره محمدی صلوات الله علیه و آله است که سخن خداست. در شماره دوم که کمک انشاءالله می کنیم آروم آروم، حالا ببینیم روحانیتی که دنبالشین چی میشه. بالاخره شما می دونین که ما در دنیا یه فکر داریم، یه حساب و کتابایی داریم، یه بهش میگن کمیت. بالاخره شما الان تعدادتون مشخصه، تعداد شما کمیت هست. مثلا شما نمیشینید فکر میکنید که آقا مثلا حسن مسلمان است، هر کس مسلمان است نماز میخواند، پس حسن نماز میخونه. فکر دیگه، خب غلط هم نیست. اما یه وقته که اصلا نه فکر به این معنا وسط است، بهش میگن قیاس، نه محاسبه وسط است، بلکه یه حسی ماورای کمیت ها و بگو مثلا ماهیت های مفهومی. این شماره دو همین هم میخواه بگه، رهایی از قهر اصیل دانستن کمیت ها. میگه اگر رسول خدا صلوات الله علیه و آله اللهم صل علی محمد رو به سوی افق گستردگی آوردند که در خطاب اقرا آن کلمات قرآنی مقابلشان گشوده شد، در خطاب اقرا آن کلمات قرآنی مقابلشان گشوده شد. مسلم هر آن کس خود را مخاطب این فرمان یعنی اقرا قرار دهد، مزه درک کامل توحید را که توحید آخرین دین است خواهد چشید. توحیدی که موجب دگرگونی در سرشت انسان خواهد شد با درک ربوبیت حضرت رب العالمین و عبودیتی که انسان در خود زنده می کند. بلد این دیگه. شما آنی که میگن اقرا، با چی رو برو میشین؟ با پروردگاردون که فرموده است. و بعد حالا اینجا در واقع شما رب خودتون رو احساس میکنید، چی پیش میاد؟ عبودیت خودتون. خب این میشه زندگی. زندگی جز این است که انسان نسبت به پروردگارش بندگی خودش رو حس کنه، موجب دگرگونی سرشت انسان میگردد. با درک ربوبیت حضرت رب العالمین و عبودیتی که انسان در خود زنده میکنه، این همان ارزم اینجاسا رهایی از قهر اصیل دانستن کمیت های دنیایی به جای اصیل دانستن کیفیت ها میباشد. خیلی عجیبه. حتی اگه پیامبر خودشون مثلا فکر کرده بودن، فکرای خوبی هم کرده بودن، باشه، این که اسمش کیفیت نیست، این بازم کمیت است. مثل همون که مثال میزنیم، شما کتاب فلسفه فکر است نه حضور. اینجا بحثره اینه که شما در این شرایط از اصیل دانستن کمیت ها، یعنی دیگه تعدادها، مقدارها، حتی فکرها، اندازه های فکری، ما به اصطلاح میگم که در ذهنمون میشینیم دو تا چهار تا میکنیم و با این دو تا چهار تا ها فکر میکنیم، کار غلطی نیست، ولی این اسمش بازم کمیته. قرآن قصهش قصه کیفیت هست، چیزی بالاتر از کمیته. یه مثال میزنه، مثال خیلی خوبی نیست اما چاره ای نیست. اینا دیدم یکی از محققین میگفت که در بعضی اقوام آفریقایی مثلا یارو 200 تا گوسفند داره گلبانی میکنه، ولی اگه بگوی بشمار، 7 تا رو بیشتر بلد نیست بشماره، اما این گوسفندا رو اگه یکیشون کم شد، یعنی بشه 199 تا، میفهمه. یعنی در نسبت با این پدیده یه کیفیتی میبینه غیر کمیت. مثلا ما باشیم میگم آقا بشماریمشون میبینیم 200 تا هستن، یعنی 100، نه اون اصلا بلد نیست 200 تا، که هیچی 100 تاش هم بلد نیست، اما میتونه. حالا میگم، گفتم مثال عادی است، یه امی بودنی نسبت به تعداد 200 تا داره، ولی یه حضور کیفی نسبت به اینا داره، یه کیفیتی را میبینه که اگه یکیش کم شد، این چیزی که حس میکرده دیگه حس نمیکنه. حالا ما حرفمون نیست که مطمئن باشین دین آخر دین فیلسوفای بزرگ نیست، هرچند که فیلسوفا بسیار بزرگ باشند و ما هم ارادت بهشون داریم. دینی است که اصالت میاد با کیفیت، که این خودش بحث مهمیه. اون وقته که عرض کردم یه بار دیگه، گاهی شما می‌بینید یه مادر شهید بی سواد از هزاران استاد استادها خدا میدونه متفکرتر میشه، به معنای اینکه یک فهمی از عالم داره که بحثش جاش مفصل است. این رهایی از قهر اصیل دانستن کمیت‌های دنیایی به جای اصیل دانستن کیفیت‌ها میباشد که در آن حضور، یعنی اصیل دانستن کیفیت‌های عالم مانند توحید، عرصه زندگی از چیزهای وهمی خالی می‌شود و زندگی پر از نشانه‌ها و اشارات می‌گردد. ساده ترینش همینه که شما ملاحظه میکنید جهان مدرن غلبش با کمیت هاست. اصلا این که میگن دین اسلام آینده بشر را حل میکنه، برای این که مقابله با جهان کمیت هاست که اصلا نمیتونه. شندن دیگه میگن، مثلا گالیله، حتی کتاب خدا را بر اساس ریاضیات نوشتن، مبنای جهان مدرن کمیت هست، ریاضیات هم به قول خودشون. طبیعت هم با چی نگاه میکنه؟ با ریاضیات. اون خیلی فرق میکنه که شما کمیت را ذیل کیفیت حاضر کنید. بله، قرآنم میدونید که بعد از یه مدتی آیاتش شماره گذاشتن. این شماره که شما میبینین اول که نبود، که کاری خوبی هم کردن، اما ذیل همون نور قرآن. خب این تقسیم بندی هم جای خودش مفیده. در شماره بعدی حرفمون همینه که میگه، فرمود بخوان و آن حضرت زبان گشود و خداوند با کلمات خود آنچه را که همان زندگی است بر زبان پیامبر خود جاری کرد. کلماتی، ببینید اینطور هست یا نه، اگه درست برخورد کنیم، کلماتی که منزلگاهی هستن امن برای احساس بودن، بودن، مردم، زنم، اصفهانیم، تهرانی بودن، اینا همش میره، فقیرم، غنیم، اصلا معنی نمیده. کلماتی که منزلگاهی هستن امن برای احساس بودن، کلماتی که منزلگاهی برای احساس در بیکرانگی خود و هستی. خدا میدونه شما اینا رو همه رو شنیدین که در آخر الزمان مردم براشون پول و کاه مساویه. میگن که آخه اینا مگه میشه؟ چرا نشه؟ انسان وقتی در بودن خودش در نسبت با کیفیت های عالم و انوار الهی خودشان پیدا میکنه که دیگه اصلا معنی نمیده. شما اینا رو زیاد شنیدین که مثلا طرف با یه ذکر، مثلا با ذکر صلوات، اللهم صل علی محمد، خرید و فروش میکنه دیگه. از این ساده تر حرف بزنن، مگه همه حالا اینطور نیست؟ مگه همه حالا نسبت ما اگه با قرآن درست بشه دیگه زیر دریا خوش بود یا روی او، لطف او بهتر بود یا قهر او؟ اصلا دیگه معنی نمیده. یه حیاتی است که این قرآن برای آخر الزمان پیش آورده است. در شماره بعدی که همه اینا خیلی عجیبه، هنوز ما تو اقرأ، ما این اقرأ همه حقیقت قرآن است. چطور میشه که آخه یه مرتبه یه ندایی از غیب اومد اقرأ و پیامبرم اقرأ رو قبول کردن، اقرأ رو پذیرفتن، شد قرآن، شد قرآن، شد همه دانایی، شد همه حقیقت. حالا نتیجه چی؟ پس عرضمون نیست، گفتن همان و دانایی همان، یعنی بحث عجیبی است که حالا برسیم که آدم بگد و بشد، بگد و بشد، یعنی میدانی گشوده شد برای گفتن، بعد چیزی پیش اومد به نام قرآن. اقرأ، خود پیامبرم که اینا تکرار بحث قبلیه، پیامبرم آنی که ندا اومد اقرأ، نه اینکه گفتن خب الان بخونم، چیا بخونم، گفتن اصلا چیزی نیست که بخونم، ما اقرأ. رسول خدا صلوات الله علیه و آله نخواستن مانند وقتی که ما چیزی را میدانیم و از آن سخن میگوییم سخن بگویند. خیلی خب میتونستن یخت حرف بزن، نه، او فقط در آن فضای معنوی گفت، گفتن بگو، گفت همین آقا، اقرأ، گو اقرأ. دوباره برمیگم به قسمت اول صحبت، آخه پیامبر را بهشون گفتن اقرأ، خب حالا قرآن هم هست چی؟ اقرأ. یعنی مگه همون که گفتن نشد قرآن؟ او فقط در آن فضای معنوی گفت و دانایی با همین گفتن و خواندن به میان آمد. همه قرآن تمام دانایی است. همه این دانایی با چی پیش اومد؟ با گفتن اقرأ، پیامبرم اقرأ. گفتن اقرأ، پیامبرم گفتن اقرأ. خب حالا پیش اومد. او خواندن آغاز کرد و گفت و شد. این جمله را از رفقا از من زیاد شنیدن. ما تو جلسات گاهی به رفقا میگم که آقا بگید تا بشید، چون فضا فضایی است که چیزی الان میرسیم، چیزی ماورای اطلاعات میاد وسط. ان شاء الله نگار دارین برای خودمون. گاهی پیامبر که اطلاعاتشون رو نگفتن، همین گفتن شد، شد قرآن. ما معتقد، مثلا خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، دیدین یه طوری حرف می‌زدن که خب ایشون هم فقیه بودن، هم فیلسوف بودن، هم عارف بودن، ولی زبانشون زبان روح زمانه بود و مطمئنن من معتقدم مؤید به مدد الهی بود. او خواندن آغاز کرد و گفت و شد آنچه باید می‌شد. اینجاست که معنا می‌دهد که بگو تا بشود. حالا ببینیم چی میشه. حالا در ادامه میخوام بگیم که اساساً رفقا خیلی خواهش میکنم فکر کنیم هرچه به آخر الزمان نزدیک میشید به قرآن نزدیک میشید، هرچه به قرآن نزدیک بشین به لطف الهی گفت میشید خود آدم. آدمای عادی میدونید که زبان براشون ابزار است، میخواد حرفاشو بزنه با زبان میزنه. من به شما بگم به جای میرسید که زبان خودتونید، گفتتون خودتونید به لطف الهی. یعنی شما تو ائمه خوب اینا میبینین دیگه، ائمه که فقط انوار الهی کلماتشون میشه. حالا ما میخوایم بگم اصلا این از قرآن شروع شده است. پنج، با اقرا زبانی به ظهور آمد و به کمک آن زمان زبان گفتگوهایی شکل گرفت که بستر سکنایی شدن برای زندگی. گفتنی پیش اومد که همون زندگیه، مشروط بران که آن زبان را پاس بداری و به حکم آیه قرآن رو ببین، علمه البیان، و به حکم علمه البیان که اوست که گفتن و بیان کردن را تعلیم می‌دهد، میابیم گفتن در ذات خود بیان کردن است که انسان خود را در آن بیان و آن گفتن میابد. خود خدا گفت علمه البیان. آیا رو این فکر کردید که در یه فضای قرار میگیرید، بعد از حالا میرسیم اون سکوت طولانی که حضرت در حرا داشتن، حالا بهشون میگن بگو گفتن همون حقیقت است. گفتن و بیان کردن را تعلیم میداد، گفتن در ذات خود بیان کردنی است که انسان خود را در آن بیان و گفتن مییابد. پیامبر با همین گفتن متوجه شد پیغمبره. گفتن یه مرتبه دن در اینا که میگن مال خودشون نیست، اصلا بنا نداشتن بگن، یاد داشت یاد گرفته بودن که نگن. سکوت طولانی یه مرتبه این گفتن چه گفتنی بید پیش اومد. پس انسان خود را در آن بیان و آن گفتن مییابد و میسازد، و اینجاست که ما در آن چه با قرآن گفته میشود و با آن زبان، و با آن زبان یعنی زبان قرآن، با جایگاه حقیقی زبان روبرو میشم. یعنی واقعا زبان، یه وقت شما زبان رو ابزار کردین که با زبان هر کاری دلتون میخواد هر چی میخواد بگی، خب بگی بیچاره میشی. یه وقت است که میذارید که بیان شما رو دربر بگیرید. عجله نکنید پیش بیاد. یعنی بودتون همون گفتن میشه، بودتون همون گفتن میشه. مگه خدا بودش همون کلام نیست؟ شما در درسای حکمت میخونین که خدا صفاتش عین ذاتش است. مثلا خدا عین علم است، بلدین به تعبیر حضرت صادق علیه السلام. خدا که مثل ما عالم نیست که ما هستیم میتونیم یه چیزی بلد باشیم میتونیم بلد نباشیم. خدا که اینطوری نیست، خدا بودش همون علم است. مثل نور که بودش همون روشنایی است، خب از همین جهت هم خدا بودش همون کلام است. پس خدا میگوید یا خدا خداییش همین کلام است؟ آیا انسان متعالی به جای نمیرسه که هستش به سخن دراد؟ ببینید ما الان یه خودی داریم، یه علمی میتونیم داشته باشیم میتونیم نداشته باشیم، ولی در ذات خودتون، خودتون عالم به خودتون هستید. به اعتبار اینکه میدونید این ساعت هست خودتون میدونید، یا خودتون با خودتون خودتون میدونید، اصطلاحا میگن علم حضوری. خب حالا انسان میتونه در هست خودش به گفت دراد به نور قرآن، که حالا میخوایم ببینیم میشه روش فکر کنیم یا نه. در شماره بعدی که عنوانمون رو گوشتیم زبان قرآن و راه‌های به ظهور آمدن انسان، شماره شش اینه: باید توجه کرد که در آنچه با زبان قرآن بیان می‌شود، با زبان قرآن بیان می‌شود، راه‌هایی است که انسان در آن راه‌ها به ظهور می‌آید. والله علامه طباطبایی‌ها با قرآن به ظهور اومدن شدن. علامه طباطبایی‌ها فرقش این بود که اینا فهمیدن به گفت قرآن حاضر بشن در قرآن، به گفت قرآن حاضر بشن در قرآن. مثل یه دانشمند نیست که ببینیم قرآن چی میگه. بله قرآن خیلی حرفا میزنه، ولی این راه پژوهش است، این راه دانشگاهه، راه حوزه نیست. راه حقیقی حوزه اینه که علمای ما حاضر می شدن در نور قرآنی قرآن، برای همین حرکاتشون قرآن بود. شما برای فزه شنیدین اون سخن مشهورا که حضرت می فرمان گفتش قرآن بود، خب معلومه است دیگه، شاگرد حضرت فاطمه سلام الله علیها غیر این نمیشه. باید توجه کرد در آنچه که در آنچه با زبان قرآن بیان می شود راههایی است که انسان در آن راهها به ظهور می آید. روش فکر کنید آقا. و گشوده می شود راههایی که پایداری و حضور را در انسان گرد می آورند. به به به، پایداری. حالا به ادامش، پایداری یعنی میخوای فقط بقا، بقاش. دیدین با احوالات ما میگم اصطلاح دینمون صبره توشه، اما کدوم صبر؟ نه صبری که مثلا هم تو صبر کنیم ببینیم چی میشه، صبری که امام نسبت به انقلاب آینده داشته، صبری که رهبری داره. این صبر یعنی همین حالا تمام فتحی که باید پیش بیاد در عالم رو آدم حس میکنه تو همین حالا، تو همین قرآن، تو همین فتنه ها. خب یه چیزی دیگه است این حرفینه با راههایی در مقابل انسان گشوده می شود، راههایی که پایداری و حضور. حضور یعنی چه؟ یعنی حس می کنید آینده و گذشته همه حالا پیش دونه، مگه نداریم دیگه؟ یعنی پیامبران اولیای معصوم بعدن براشون آینده و قیامت پیش میاد یا همه حالا در قیامت بودن؟ پایداری و حضور را در انسان گرد می آورند، دو گوهری که به یک معنا همان صبر و توجه هست. انشاءالله دارین دیگه شما در این راه توحیدی که انقلاب جلو مو گذاشته است چیه؟ در یه آرامش صبری، ولی یه توجه به چی؟ به انوار الهی که یک روز بعد از فردا و فرداها هم داره پیش میاد. برای همین ادامش را اینجور بنده حاشیه نوشتم، و یا درک بودن بیکرانه خود است به سوی حقیقت انشاءالله، که همان به ظهور آمدن انسان است در نزد خود. قرآن کاری میکنه که شما با خودتون بیشتر آشنا میشین که چقدر حضور بیکرانه‌ای دارید در عالم. گرد جمله کائنات کافر گردند بر داچی و دامن کبریاش ننشیند گرد. در شماره بعد حالا بتونیم جمعش کنیم، بحثا خوبه. در شماره بعد میخوام بگیم که با زبان قرآن رفقا انگار به چیزی که بسی به شما نزدیک بود نزدیک میشید. میدونید که نزدیک در این چیز به ما زبان ماست. کدوم زبان؟ زبانی که جانمان به گفت درآد. مثلا شما حافظ رو ببین، حافظ تصمیم نمیگیره شعر بگه. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، یعنی مولوی میگه یا حافظ چه به قول خودش، در پس آینه توتی صفتم داشتن آنچه سلطان ازل گفت بگو میگویم. یعنی حالا اینا خودش هم میگه، میگه قرآن به 14 قرائت میخونم، قرآنی است اون چه امام میفرمان. امام که خیلی احتیاط دارن در گفتن، مثلا حتی حضرت امام یه جه که میخوان یه روایت بگن چون نمیگن قال امام صادق، چون میترسن که اون راوی چه کار کرده باشه. یه خودت میگن الا قول راوی قال امام صادق. حالا یه امام دقت کن، بعد همون اوایل شرح دعای سر میفرماند قال لسان الغیب، یعنی در لسان الغیب بودن جناب حافظ هیچ بحثی نیست که اینقدر خزول اینا که بحثش اینجا نیست. بحثم اینه که زبان، مثلا این حافظ با زبانش در واقع خودش را داشت تجربه میکرد، اونم به جهت این عرض میرسیم ذیل قرآن. حالا حرف اینه، هفت، اگر به حکم علمه البیان این سخن گفتن است که انسان را قادر به انسان بودن میسازد. دقت کنید، حالا انشاءالله روایت را دقت کنید تو این جهت، انسان با سخن گفتنش معلوم میشه انسان است یا انسان نیست. اگر به حکم علمه البیان این سخن گفتن است که انسان را قادر به انسان بودن می سازد، و به دیگر سخن انسان از آن رو که سخن می گوید انسان است، پس زبان نزدیک در این همسایه بودن ما می باشد وقتی بکوشیم تا آن چه گفتنیست به صورتی ناب و اصیل بیان کنیم، از آن جهت که مولای من حضرت علی علیه السلام فرمودن چی؟ فَإِنَّ الْمَرْأَ مَخْبُوعٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، انسان در زیر زبانش پنهان است. اینا روش خیلی فکر کنید. خود امیرالمومنین، امیرالمومنین کجا امیرالمومنین؟ در نهج البلاغه، در سیره و سنتشون و کلامشون. این هم و من واقعا معتقدم خدا میدونه تا آخر الزمان نشد نهج البلاغه رو ظهور نمیکنه ابدا. نهج البلاغه قرآن که دیگه طلبمون، قرآن که مال قیامته، این نهج البلاغه یه چیز عجیبی است. تا انسان بر احوالات روحانی امیرالمومنین یه جوری نقب نزند، نسبتش با این کلمات ظاهر نمیشه، نسبتش با این کلمات پیدا نمیشه. حضرت میفرماند که انسان در ذیل زبانش هست. حالا عرضم اینه، سخن ناب آن، دقت کنید ببینید این چطوره، سخن ناب آن سخنی است که با کمال و تناسب خود خود آنچرا که پناس گفته شود آشکار میکنند. حالا تفاوت ویرایش ها مهم است. روی این جمله فکر کردین، سخن ناب چه سخنیه؟ اون که باید بشه بگوی ما بگیم، اگر نه همطور حرفای پرت و پلا میزنیم. یعنی سخن ناب همان سخنی است که به اذن الهی گفته شود، که مرتبه کمال یافته ی آن زبان خود قرآن است. در آخر زمانی که انسان هرچه بیشتر خود را در زبان خود جستجو میکنه، این جمله آخری را بعدنا باید با همدیگه صحبت کنیم، که هرچه به آخر زمان نزدیک بشیم زبانها خیلی میتونه فاخر و توانا بشه. زبان آخر زمان، بشر آخر زمان در کلمات فاخر الهی خودش را جستجو میکنه. بشر آخر زمان خودش را در به ظهور آوردن کلامی که بعد از سکوت طولانیست جستجو میکنه. روی این میخواییم بعدنا فکر کنیم. بعد شماره بعد میخواییم بگیم که اتفاقا پیامبر همین که گفتنی، چه گفتنی بود؟ دیدن گفتند، گفتنها هی پیش اومد. تمام قرآن چیه؟ گفتنهاست. خب با همین گفتنها چه احساس کردن؟ احساس کردن پیغمبری دارن میکنن. پیامبر که تصمیم نگرفتن پیامبر بشن، این قرآن نازل شد با روح قرآنی. بعد یا ایها الرسول، بلاغ ابلاغ یا ایها الرسول کی آورد تو میدون؟ این کلمات، این کلمات خود پیامبر رو به پیامبری خودشون نایل کرد. میخونیم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، آنگاه که شنیدن که بخوان و ندایی آن حضرت را فرا خواند، ندایی که آن حضرت را به امری فرا خواند که در غیب خانه کرده بود. چی بود؟ کیست؟ چی داره به من میگه بخون؟ معلوم است که آن ندا به نفس خواندن دعوت میکنه. ببینید، نگفت اینا بخون، گفت بخوان، به نفس خواندن دعوت میکنه و در نتیجه آن میشود که شد و حضرت پیامبر پیامبری خود را احساس کردند. خواندن همان و حاضر شدن در پرتو وحی الهی همان، تا همه چیز معنا پیدا کند. آری او گفت و شد. من اون سطر قبلی شد، بعدنا دلم میخواد با هم صحبت کنیم که چی تو، یعنی چه خواندن همان و حاضر شدن در پرتو وحی همان. شما بعضا انشاءالله براتون پیش اومده یا پیش میاد، مثلا در زیارت ائمه یه مرتبه میدارین یه چیزایی میگید، شما تصمیم نمیگیرید بگید، دیرین میگید، میگید میبینید اینا چیست، من گفتم پس من اینم رو نمیدونستم. یعنی تجربه کنید، گاهی حواس آدم نیست که یه مرتبه نید. حالا درست هر جور میخواین تعبیر کنید، یه مرتبه نید. شما بعد از گفتن که میگوی تازه متوجه میشه ای من دارم میگم، این کلمات کجا بود؟ من که این نبودم. یعنی پیش میاد در یه فضایی، حالا حساب کنید جایی قرآن چی میشه، این حرفا نیست، اما رو این فکر کنید، آری او گفت و شد. حالا در شماره بعدی میخوام بگم که وقت حالا وقتی به گفتن چی شد، یعنی وقتی پیامبر بهشون گفتن اقرا و ایشون گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، به همون معنا که گفت و شد، یعنی گفتن همون شدن شد، گفتن همون کلمات شد. رو اینا میدونم ابهام بسیار داره چون چیزی نیست که ما به راحتی بتونیم حلش کنیم، ولی وقتی یه مرتبه گفت یعنی اقرا رو برشون نازل شد و ایشون هم طور اقرا بسم ربک الذی و بعد پیامبر شد، دیدن این یه جور دیگه شد، دنیا یه جور دیگه شد، من این نوع حضور و این نوع افق را با این گفتنا دارم حس میکنم. آن ندا که فرمان داد اقرا به حضور فرا میخواند، با دعوت به خواندن او را به حضور فرا خواند، حضوری که عالم برای آن حضرت معنای دیگری پیدا کرد. قبل از پیغمبریشون که این پس بصیرت پیامبری ها نداشتن که، معلومه موحد بودن، ولی این قرآنی شدن قلب محمد صلوات الله علیه و آله با قرآن شد، حضوری که عالم برای آن حضرت معنای دیگری پیدا میکنند. آیا در حالا اینجا با من و شما حرف داره، آیا در بستر حضور در این آخرین دین شرایطی فراهم نیست تا انسان بخواند و با آن خواندن جهانی را در مقابل خود احساس کند و آن گفتن همان شدن گردد؟ خیلی دلم میخواد رو این فکر کنید، چیز عجیبی ساق. یعنی مطمئن باشید قصه قرآن ما را به اینجا میرسونه، داله کم و زیادش بستگی به زبان، زبانی نیست که بشه. مثلا شما از آقای ما خودمون با همدیگه داریم صحبت میکنیم، نمیدونیم داریم چی میگیم، ابهامات زیادست، ولی این چیز عجیبیست. آیا در این آخر دین که با گفتن شدن شد و با شدن جهان دیگری شد، این قصه خود ما نیست در نسبت با قرآن که حاضر بشیم، با این دید حاضر بشیم، با این روی کرد حاضر بشیم که بلدیم؟ در شماره بعدی میخوام همین رو بگیم که اتفاقا معنای جهان برای انسان آخر الزمانی همینه که قرآن جلو ما گذاشت. اما چطوری جلو ما گذاشت؟ نه به وسیله استاد و معلم و درس و مدرسه، به وسیله گفتن. معلومه خب بعدا قبلا باید بفهمیم که این قرآن معنی عربیش چیه، تجزیه و ترکیبشه که باید بلد باشیم، اینا که اسمش قرآن نیست که. معلومه که باید بدونیم این آیات به ظاهر چی میگه از نظر معنا، ولی بیش از ایناست. بعد میبینید در یه حضوری که گشوده میشه در مقابلتون، شما را دعوت میکنه به یونو بودن. چرا؟ چون خود قصه گفتن پیامبر اون حضور رو برای حضرت آورد و اون بصیرت را. خداوند با فرمان اقرا بسم ربک الذی خلق، خواندنی را بعد از سکوتی طولانی که آن حضرت در غار حرا داشتند مقابل آن حضرت قرار داد و آن حضرت را دعوت نمود تا در این خواندن به اسم رب اکرم بخوانند، تا جهان به نور قرآن برای بشریت آخر الزمانی چون آینه‌ای باشد که پروردگار اکرم را به نمایش می آورد. خدا میدونه این کمترین چیزی است که با قرآن میشه. رب اکرمی، خود هر کس پیش خودش یه بررسی بکنه، آیا ربش اکرم نیست؟ آیا او که ای را با خودش آشنا کرد، هر کس با خودش آشنا کرد، چه اندازه رب آدم اکرمه؟ حالا میگه بخوان، همین نحوه حضورت رو ادامه بده. انسان میبینه که جهانی پیش میاد. یعنی آیا به نظر شما خودتون الان راحت میتونید متوجه بشید این دفاع مقدس 8 ساله ما زیباترین حضور رب اکرم نبود برای اهل توحید؟ بچه های اهل توحید، چه اونایی که شهید شدن چه اونایی که مردن، چقدر رب ما اکرم بود، به هر معنایی که میخواد اکرم رو بگید. هر روز همینطوره. شما این بیچاره‌ای که به گرفتاری‌های هر روز دوچار میشن، خب به جهت اینه که در مسیری که قرآن و اسلام جلوشون گذاشته است، در آغوشی که رب اکرم براشون باز کرده است، حاضر نمیشن. وگرنه چه فرقی میکنه؟ شما خودتون میدونید الان ما کسایی رو داریم که بسیار از نظر معیشت در سختیان، من میشناسم، ولی عین خیالشون نیست، یعنی در سختی سختی، ولی آدم اصلا فکر میکنه که اینا انگار اصلا از 16 هم بیشتر وضعشون خوبه. چرا اینقدر راحتن و با استغنایی که خودتون میدونید؟ در نکته بعدی حرف ما همینه که خب حالا این قرآن با این حضور، با این اقرار چی پیش میارد؟ هنوز باید با این مسئله دار باشیم، روبرو باشیم. شماره اینه: ای محمد صلوات الله علیه و آله، بخوان تا عالم و آدم معنای دیگری پیدا کند که معنای حقیقی آنان است. خداوند آن حضرت را فرا خواند به امری که برای آخرین انسان در پیش است، تا هر موجودی، دوباره تکرار، در جایگاه خیش قرار گیرد و انسان تا مرز خلیفت اللهی اوج بگیرد. نهایی ترین وجه انسان چه انسانی است؟ میگن خلیفت اللهی. خلیفت اللهی یعنی چه؟ یعنی کلامش کلام خدا بشه. یعنی کلامش کلام، یعنی قرآن بخونه؟ یا نه اصلا گفتش در میدان هست متصل به حضرت حق به میدون بیاد. مگه نه من خدا حضرت امامو حقیقتش چه میدونم با رفقا میتونم در میذارم. خدا میداند. عقیده من الان اینه، نسبت رهبری با کلماتش تماما کلماتی است که در نسبت ایشون با خدا ظهور میکنه. خیلی عجیبه. حالا این بحث خودمونی از پیش خودمون، یعنی انسان در نهایی ترین حضورش که میگوین انسان خلیفت اللهی میشه، یعنی گفتش گفت الهی میشه، به این معنا که عرض میکنم که نسبتش با حضرت رب العالمین طوریست که تحت تأثیر انوار الهی به گفت میاد. در شماره بعدی حالا پیش میاد که این گفت قصهش از کجا شروع شد، این سکوت طولانی چی تو شد که به این گفتن منتهی شد. امری ما برای سکوت، شماره 12 این است: این آیات که با آن خواندن آغاز شد، بانک سکوت چندین ساله آن حضرت است که به صدا آمده. در این حالت زبان به گونه ای سخن میگوید که گویا امری ما برای سکوت، ما ورای سکوت به زبان آمده، بر دوش کشیدن حضوری است در جهان. خیلی حرفه. در عین آرامشی چشم گیر، گنجش و حاشیه اینه: گفتی که اشاره است به سکوتی که در آن نهفته باشد. گفتی که آدم ببیند دریای سکوت رو بروشه است. این گفت چه گفتی است که ما ورای اون سکوت پیش اومد؟ و وقت حالا گفتیست که آدم وقتی میشنوه انگار خیلی باید هیچ نگید، پیش خودش در هستی خودش حاضر باشد، مانند حرکت در راهی که با استقرار و بقا همراه است. هم داریم میریم هم در استقرار و بقا هستیم. بعضی ها رو دیدین عجله میکنن، عجولن، اینا نمیرن، اینا هیچ جا نیستن. بعضی ها در این که دارن میرن در یه آرامش و وقار و بقا هستن. این گفتنی که همراه با سکوت هست یه همچی چیزیست. این ماورای سکوت طولانی، این گفت رازی توش است. برای همین ادامهش این است: گفتی که حضور است. میگه 13: سخنی که همچون بانک سکوت که مانند سکوتی طولانی تا آنجا که ممکن است ادامه میابد. شما سکوت طولانی دون چقدر است؟ همینطور تو روایت سای عجیب. چالا توفیق این خواندن اصول کافی را رفقا داشته باشید. این مرحوم کلینی خیلی زحمت کشید است. ما استفاده زیادی از این اصول کافی به لطف الهی کرده. حالا برای اینکه باور نمیاد میگم اون روزا که این کپی اینا نبود، ما میشستیم حالا چندین کتابچه اینا برای اینکه واقعا استفاده کرد، چندین کتابچه 100 برگ و 40 برگ بنده دارم که هر روایتی را میدیدم دیدم خیلی خوبه، بعد یادداشت میکردیم زیر، دوباره میدیم اینم خیلی خوبه. یعنی شاید چند تا کتابچه ما از این یادداشته اصول کافی ما خودش یه حالی به آدم بده. وقت اونجا در اصول کافی هست که راوی میگه که میشستیم در محضر پیامبر همه سکوت، جا جمله رو ببینید، میگه در یه سکوت طولانی مثل این که یه میوه‌ای در درخت باشه و آرام آرام برسه و بعد بیفته، اینقدر در محضر پیامبر حاضر بودیم و ساکت تا یه گفتنی شروع میشد. گفتن پیامبر قصه همون سکوت بود و بشر امروز بسیار به این نیاز داره. حالا این رسانه ها وراج میکنند، به ما چه؟ بسیار اینا را ما میتونیم، حواستون باشه کلیات باید دستمون باشه، یعنی ما که بیکار نیستیم که هر که هرچی بگید بریم دنبال کنیم، که ما کلیات دستمونه، ما توحید دستمونه، سنت دستمونه، کلیات جبهه کفر و جبهه ایمان هم دستمون است، ولی ما سرگردان اطلاعات پراکنده نیستیم. سخنی که همچون بانک سکوت، سخنی هم که همچون بانک سکوت که مانند سکوتی طولانی تا آنجا که ممکن است ادامه می‌یابد، گفتنی ماورای هر گفتنی که بشریت تا حال می‌شناسد، نوعی بودن و احساس هستی بیکرانه است که به گفت آمده. بودن و احساس هستی بیکرانه است که به گفت آمده. گفتن و رفتنی که در عین حال رسیدن است و حضور. در شماره بعدی میگیم که حال این حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است. که در جوهره وجود خود به گفتن سپرده شده است. پیامبر سپردندش به گفتن که بگو. حالا کی داره میگه؟ میخونیم تا انسان به وسیله گفتن محمدی صلوات الله علیه و آله، دقت کنین، گفتن محمدی که همون گفتن که همون کلام الهی است، خیلی پیچیده است، جای دیگه هم بحث شده است، به خود آورده شد. انسان با این گفتنها به خود آورده شد. آیا این قرآن همان بانک سکوت چندین ساله‌ای نیست که راه را برای ورود فرشته وحی گشود؟ یعنی چی تو شد این جبرائیل عزیز نزول کرد؟ سکوت، سکوت طولانی، تازه میدان ظهور و نزول فرشته فراهم شد و گفت اون چه که گفت. در شماره بعدی میخواییم بگیم که کلام و خود دور، حالا با این دید قرآن بخونید، من که به خودم بگم به این قرآن، قرآن اصلا چیزی نیست که بخواید با چیزی ثابتش کنی. خود مثل اینه شما آبا که ببینین ازش میپرسید تری یا نه؟ خب آب که خودش یعنی تری. قرآن را اگه ما باش مواجه بشیم و به لطف الهی دارید میشید، خودش اثبات حقانیت خودش از خود نور خودش پیداست. وقت میذاریم میبینیدم همین طور هست و میشناسید. ما در این قرآن با سخن یک انسان روبرو نیستیم، ما با صدایی روبرو هستیم که در سکوت طولانی آن حضرت برای جان آن حضرت به ظهور آمده و سکوت او را شکسته و در قالبی که قالب سخن آدمیان نیست گفتن را آغاز کرد. عایشه ولدین دیگه فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثلی. خود قرآن گفت خب اگه میگن اینا مال آدم است، خب شما آدمید بیارید دیگه. میفرماد که گفتن را در قالب سخنی که سخن آدمیان نیست گفتن را آغاز کرد. حکایت گوش دادن به فرمانی است که آن حضرت گفتن خود را با زبان و کلام الهی ظاهر می کند، با واژه‌های نو و شنیدنی که جان انسان حقیقت آن را تصدیق می کند، کلامی که خودش گواه حقانیت خودش است. کافیست ما مدتی خودش از ما خواست تدبر کنیم در قرآن. افلا یتدبرون القرآن خب ولا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. حالا به این زبان دارد میگه، میبینید که نور توحید ظاهر شده. در آخرین عرضم در این جلسه اینه که خب حالا اینجوری اگر قرآن را به لطف الهی باش مواجه بشید که دارد روز به روز مواجه میکنه ما را با خودش، نتیجه چی میشه؟ میفهمیم دیگه از این سخن بالاتر نیست. همون که جلسه اول و دوم عرض کردیم که این دین آخر الزمانی است. این دین آخر الزمانی انسان آخر الزمانی را جواب میده. حالا انسان آخرالزمانی اگر نیاد با قرآن جواب بگیره گرفتار فلان، مثلا یارو دیدم که میگن آقا میخوایم مردم راحت بشید، مردم اگه میخوان راحت بشید باید که مثلا آشغالا رو تو سطل آشغال بریزین، تو کوچه نریزین. خب این خوبه، اما چه ربط در من داد روحم رو باید با آسمان، یعنی از این دستورات چی بهش میگن، نمیخوام اسم بیارم، از این دستورات الکی خیلی خوبه. مثلا یادتونه اون دیل کارنگی یه کتاب خوبی داشت، منم خونده بودم یه زمانی، که آینه زندگی عنوانش بود، روانشناس آمریکایی، میگفت برای اینکه خیلی خوب بشید، آروم بشید، روحتون عصبانی هم نشید، موبادون رو شونه کنید، دستارتون رو بشورید، روبروی آینه واسید، 10 بار بگوید لحظه به لحظه، آن به آن، از همه حیث و هر جهت بهتر و بهتر میشوم، لحظه به لحظه. حالا بگو هر کاری میخوای بگو، ولی درد تو اینا نیست، فریب داری میخوری. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در پاسخگویی به فراخوان خداوند که فرمود بخوان، خواند و سکوت خود را که در آن سکوت هزاران راز نهفته بود شکست و خان. این خان، این گفتن بعد از سکوت دیگه دست شما نیستا، اون دیگه اون داره میگه. شکست سکوت خود را که در آن سکوت هزاران راز نهفته بود شکست و خواند آنچه را که خواند، تا بشریت با آنچه آن حضرت بعد از آن سکوت طولانی خواند، زیستن را در این آخرین دوران آغاز کند. حضور در آخرین دوران که حکایت حضور اوج نور و اوج ظلمات است، تا در برهوت گسترده ظلمات غرق نشویم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که قلب قلب ها که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این نمادهای مجسم قرآنی رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب قرآنی، این انقلاب سرنوشت ساز برای بشر آخر الزمانی را در پناه خودت از همه بلیات حفظ بفرما. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این نماد سخن قرآنی در این تاریخ رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.